ترک نماز که خیلی هم بزرگه رو نخواهد داشت.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خب تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت هم در همین جا با پایان رسید. امیدواریم مطالب عنوان شده در این برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا درودی دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت سرگردانی.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. سلام و صلوات می فرستیم بر سرور عالمیان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام به شما شنونده های خوب و ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو در این در هر جا که هستید، صحتمندی و سلامتی شما را از خداوند متعال خواهانیم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان و عزیزان شنونده، ما امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:40 به وقت افغانستان برنامه نگاه روز پخش خواهد شد. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:50 با این برنامه همراه شوند. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که زمان پخش این برنامه ساعت 2:30 است. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 2:50 پخش خواهد شد. برنامه پزشکی زربان را می توانید در ساعت 3:35 بشنوید. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان می رسانند. برنامه رازهای زندگی را در ساعت 4:15 خواهید شنید. پس از برنامه رازهای زندگی نوبت خواهد رسید به برنامه کنکاش که در ساعت 4:30 پخش می شود. علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی می توانند این برنامه را در ساعت 4:35 بشنوند. پس از آن همکارانم هم با برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 با وقت افغانستان همکارانم با بخش دیگری از خبرها همراه شما عزیزان خواهند بود و برنامه سفر و چکر را می توانید در ساعت 6:35 بشنوید. در ساعت 6:50 برنامه انعکاس پخش خواهد شد. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 با وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن برنامه کلام ناب را در ساعت 7:40 خواهید شنید. به اطلاع شما خوبان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:16:10 به وقت افغانستان خواهد بود. خب دوستان و عزیزان شنونده، ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 با وقت افغانستان. انشاءالله آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد و از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاعتان می رسانند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
سخنگوی حکومت طالبان: 7 عضو داعش در حمله نیروهای امنیتی در کابل کشته شدند. اسلام آباد: به طالبان افغان گفتیم که امنیت پاکستان خط سرخ ماست. و انتقاد سرمایه گذاران افغانستانی از مشکل تراشی های جدید پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. نیروهای حکومت طالبان در عملیاتی 7 عضو گروه تروریستی داعش را در کابل کشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور بعد از ظهر روز چهارشنبه به مخفیگاه‌های اعضای گروه داعش در کابل حمله کردند و 7 نفر از اعضای این گروه را با ضرب گلوله از پای درآوردند. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش ارسالی همکارم ذبیح الله قریشی از کابل شنونده باشید.
در عملیات نیروهای حکومت طالبان شماری از نیروهای داعش در شهر کابل کشته شدند. حکومت طالبان اعلام کرد که به مخفیگاه‌های اعضای گروه داعش در مناطق شهدای صالحین و قلاچه کابل حمله کرده و 7 تن از اعضای این گروه را کشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در توییتی نوشته این عملیات ناوقت روز گذشته صورت گرفت که در نتیجه آن 7 تن از نیروهای داعش کشته و 7 تن دیگر دستگیر شدند. عصر روز گذشته صدای چندین انفجار از ناحیه 8 شهر کابل شنیده شد و سپس تیراندازی آغاز گردید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان گفت در مناطق قلاچه و شهدای صالحین شهر کابل به مخفیگاه‌های داعش حمله صورت گرفت که در نتیجه آن 7 عضو داعش کشته و 7 تن دیگر بازداشت شدند و همچنان در ولایت نیمروز نیز 2 عضو داعش دستگیر گردیدند. شاهدان عینی میگویند که در این رویداد نیروهای امنیتی بر یک خانه هجوم برده و از سلاح‌های سنگین استفاده کردند. با گفته شاهدان این حمله حوالی ساعت 4 بعد از ظهر شروع و تا ساعت 5:30 شام ادامه پیدا کرد. این عملیات در حال صورت می‌گیرد که چند روز پیش نزدیک میدان هوایی بین المللی کابل انفجار صورت گرفت که در نتیجه آن شماری از مردم کشته و زخمی شدند. این عملیات ناوقت روز گذشته صورت گرفت که در نتیجه آن 7 تن از نیروهای داعش کشته و 7 تن دیگر دستگیر شدند. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان خطاب به حکومت طالبان گفت برقراری امنیت در آن کشور خط سرخ اسلام آباد است. حنا ربانی کاهور وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان که اخیراً به کابل سفر کرده بود، دیروز در نشست کمیته روابط خارجی سنای پاکستان گفت در دیدار با مقامات حکومت طالبان تاکید کرده که مسئله امنیت خط سرخ پاکستان است و پاکستان نباید قربانی اقدامات تروریستی تحریک طالبان شود. ربانی با بیان این که هدف پاکستان برقراری روابط صمیمانه با همسایگان خود است، افزود که در سفر اخیرش به کابل هیئت حاکمه طالبان به وی اطمینان دادند که از خاک افغانستان ضد پاکستان استفاده نخواهد شد. اخیراً تنش میان طالبان افغانستان و دولت پاکستان افزایش یافته است. پاکستان طالبان افغانستان را متهم می‌کند که به تحریک طالبان پاکستانی پناهگاه دادند. وزرای دفاع و داخلی پاکستان اوایل هفته جاری گفتند که پاکستان حق دارد برای دفاع از خود علیه طالبان پاکستانی در داخل افغانستان عملیات کند. از سوی دیگر وزارت دفاع طالبان هشدار داده که آماده دفاع از افغانستان است و پاکستان باید تمامی نگرانی های خود را از طریق دیپلماتیک حل کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد وضع تعرفه های تجارتی در بندر کراچی خلاف تجارت بین المللی است. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید حدود یک هفته است که دولت پاکستان موترهای تجار افغان را با صدها کالاهای مختلف در بندر کراچی متوقف کرده و قوانین جدیدی در مورد پرداخت ها ارائه کردند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
انتقاد سرمایه‌گذاران از وضع محدودیت‌های جدید از سوی پاکستان. محمد یونس مهمن معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری میگوید حدود یک هفته می شود دولت پاکستان موترهای تاجران افغان را با صدها کالای مختلف در بندر کراچی متوقف کرده است و قوانین جدیدی در مورد پرداخت‌ها ارائه کردن که این عمل خلاف قوانین بین‌المللی شمرده می‌شود. و گفته ی آقای مومن دولت پاکستان از یک هفته بدین سو برای اموال تاجران افغان در بندر کراچی تا 3 برابر قیمت بیشتر تعیین می‌کند.
غیر اصولی غشتن چیز مستخوص کیږي د کراچی په بندر کې لکه د انوایس تا انوایس په هیڅ دنیا کې د ترانزیت مالوت څخه نه غشتل کیږي. انوایس د افغانستان د حکومت وظیفه ده چې موږ یې وغواړو. دا د کراچی په بندر کې لکه د دوی صادرات او ستګیزه کیږي یا لکه د دوی ترانزیتي صادرات چې د جیزه بل مملکت ته کیږي یا وارداتي صادرات د افغانستان څخه کیږي.
خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هم میگوید قوانین جدید پاکستان در این مورد با سازمان تجارت بین المللی در تضاد است و مداخله در امور افغانستان محسوب می شود، زیرا تعیین قوانین روی اموال وارداتی تاجران افغان وظیفه حکومت افغانستان است نه دولت پاکستان.
داد یو ملک په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ده چې ته زمانه پوښتنه کوي چې ته ولې بوره وړې کابل ته. دا زما د دولت وظیفه ده، زما د ملک وظیفه ده، زما د امارت وظیفه ده چې هغه څومره ضرورت لري څومره نه لري، ګمرک لري کشتم لري چې زما مال محصول کې یا ودرې یا ورته اور واچي. دې دوه مسؤلیته لري، فقط چې کانټینر وګوري چې په دې کې سلامی په دې کې مواد مخدر نه، نور د حق نه لري زما په کانټینر.
در همین حال عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت میگوید برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور در پی راه‌های جایگزین هستند.
آنچه فعلا جریان دارد خلاف اصول و قوانین ترانزیت کالاهاست. اگر تجار ما در انوایس ها تغییر بیارند باعث بالا رفتن قیمت در اقلام وارداتی به کشور ما میشود و همچنان ما روی راه‌های بدیل هم فکر داریم تا از یک طرف بتوانیم راه‌هایی که به قوانین ترانزیت کالاها پابند باشند هستیم و از طرف دیگر سهولت بیشتری را به سکتور خصوصی خود به توفیق الله متعال وارد کنیم.
با این همه آگاهان اقتصادی هم میگویند در صورتی که این مشکل حل نشود عواقب زیانبار اقتصادی برای افغانستان و همچنان پاکستان خواهد داشت و تاجران افغان مجبورند با قیمت بالا از راه بدیل استفاده کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. حکومت طالبان در صدد لغو مجوز برخی رسانه‌های افغانستان است. عبدالحق حماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفت مالکان در تبعید رسانه‌ها محاکمه غیابی نمی‌شوند بلکه محکمه در مورد لغو جواز آنان تصمیم می‌گیرد. حماد افزود پس از دریافت شکایت‌ها در ارتباط با فعالیت برخی رسانه‌ها علیه منافع ملی افغانستان، مسئولان این رسانه‌ها را به کمیسیون تخلفات رسانه‌ای فراخواندند تا نگرانی‌ها در این خصوص با آنان در میان گذاشته شود. این مقام حکومت طالبان خاطر نشان کرد در پی بی‌اعتنایی این رسانه‌ها به خواست‌های حکومت، دوسیه های آنها به محکمه فرستاده شده تا در مورد لغو جوازهای فعالیت این رسانه‌ها تصمیم گرفته شود. بر اساس این گزارش، محکمه طالبان قرار است امروز در حضور نمایندگان این رسانه‌ها احکامش را ابلاغ کند. عبدالحق حماد چند روز پیش در یک مصاحبه با خبرگزاری باختر گفته بود محکمه طالبان در مورد رسانه‌های مخالف نظام این گروه حکم صادر خواهد کرد. علما و روحانیون ولایت هرات در پاسخ به درخواست حکومت برای همکاری با مسئولان در مبارزه با مواد مخدر، کش، تولید و استفاده از این مواد را پدیده منفور اجتماعی دانستند و بر جلوگیری از آن تاکید کردند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می‌دهد.
علما و روحانیون ولایت هرات کش، تولید و استفاده از مواد مخدر را پدیده منفور اجتماعی دانسته بر جلوگیری از آن تاکید کردند. این گفته های عالمان دینی در غرب افغانستان در حالی است که چندی قبل وزارت امور داخلی حکومت طالبان از علما و روحانیون خواست تا در همکاری با مسئولان امنیتی برای مردم توصیه کنند تا از کشت و استفاده از مواد مخدر جدن پرهیز کنند. این مقام ها تاکید کردند بنابرای دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان در هر جایی که احتمال کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر باشد وارد عمل می شوند و آن را نابود خواهند کرد. مسئول ارتباط با علمای افغانستان که در چوکات وزارت امور داخله حضور دارد، علما و شخصیت‌های روحانی را بهترین افراد در بحث توصیه‌های دینی برای منع کشت مواد مخدر دانست. وی برنامه‌های وزارت امور داخله در امر مبارزه با مواد مخدر را نتیجه بخش می‌داند.
ای علما میتونن از طریق جلسات، از طریق منابر، از طریق خطبه و اینها میتونن این موضوع را به طور مفصل‌تر از لحاظ آیات و احادیث پیامبر علیه الصلاه و السلام برای مردم بگن. وقتی که علما پیش قدم در این گام بشن، ان شاء الله تعالی باعث عظیم میشه که باور مردم بیشتر بشه و ان شاء الله تعالی رجوع جوانان و این مردم نسبت به مواد مخدر کمتر بشه.
در همین حال شماری از علما و امامان مساجد جامع در ولایت هرات کشت و استفاده از مواد مخدر را حرام دانسته میگویند روحانیون مکلفیت دارند تا راه درست زندگی را برای مردم نشان بدهند و آنان را از اضرار مواد مخدر آگاه سازند. علمای هرات این توصیه ها را بسنده ندانسته از حکومت طالبان میخواهند تا برنامه های بهتری به منظور مقابله با کشت و تولید مواد مخدر روی دست بگیرند و آنانی که معتاد به مواد مخدر هستند باید از سوی حکومت و افراد خیر تداوی و دوباره به اجتماع برگردند.
اما کار اساسی که هستن کار حکومت ها هستن. حکومت به این مکلف هستن که از منابع دولتی یا از منابع مؤسسات خیریه که در دیگه بخش ها کار میکنه در بخش تداوی معتادین مواد مخدر هم راهکارهای لازمی را به خرج بده و اونا را راه اندازه.
با این همه مدیر بخش مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیه ولایت هرات میگوید
داوس هم داز ټول د افغانستان اسلامی امارات مجاهدین
نیروهای امنیتی در تمامی نقاط شهر و ولسوالیهای هرات دستور منع کشت، تولید و استفاده از مواد مخدر را اجرایی کردند. وی به تلاش‌های این اداره در بخش ترک اعتیاد هم اشاره کرد و گفت در یک سال گذشته در حدود 4000 فرد معتاد به مواد مخدر شناسایی و درمان شده و به خانه هایشان برگشتند. وی تصریح کرد از لحظه که فرمان منع کشت مواد مخدر صادر شده است تمامی نیروهای امنیتی در هر منطقه و زمینهای زراعتی که احتمال کشت مواد مخدر وجود داشته باشد حضور یافتند و جلو کشت این مواد را گرفتند.
فرمان په تطبیق باندې هغه د هر ولسوالۍ هر کلی ته هر درې ته پستلری د چوک دا کشونه کی.
در ماه نخست سال جاری رهبری حکومت طالبان کشت و استفاده از هر نوع مواد مخدر در افغانستان را ممنوع اعلام کرد. اما در آخرین توییت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان آمده است که هنوز هم 85% از تریاک جهان در افغانستان کشت می شود. گفته هایی که همواره از سوی مسئولان حکومت طالبان رد و بی اساس گفته شده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری، هرات.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران دستیابی دانشمندان ایرانی به توانمندی علمی استقرار ماهواره بومی در مدار ژئو را بی اثر کننده تهدیدهای رسانه‌ای و تحریم‌های دشمنان است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیشب در نشست شورای عالی فضایی، صنعت فضایی را جزو صنایع قدرت‌آفرین برای ایران خواند و بر لزوم تحقق کامل اهداف ملی در این صنعت با بهره‌گیری از توانمندی و دانش متخصصان بومی تاکید کرد. رئیسی صنعت فضایی را سرمایه بزرگ برای ایران ارزیابی کرد که باید نیازهای علمی و تحقیقاتی فعالان آن تامین شود، زیرا هزینه در این عرصه یک سرمایه گذاری پربازده اقتصادی و تجاری در دنیاست. رئیسی با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته برای تدوین چشمانداز 10 ساله صنعت فضایی ایران بر همافزایی ظرفیت‌ها در حوزه فضایی و همچنین استفاده از همه زمینه‌های مساعد ایجاد شده برای ارتقای صنعت فضایی ایران تاکید کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ایران از جمله معدود کشورهایی است که به فناوری پرتاب فضاپیما دست یافته است، افزود با ادامه تلاش‌ها و دستیابی به توانمندی علمی استقرار ماهواره بومی در مدار ژئو، تهدیدها و تحریم‌های دشمنان در عرصه پخش شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای ضد ایران بی اثر خواهد شد. سفیر فرانسه در تهران با دنبال اقدام مهم یک نشریه فرانسوی در توهین به مرجعیت، مقدسات، ورزش‌های دینی و ملی به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. نشریه فرانسوی شارلی ابدو در پی اقدام سخیف خود مبنی بر راه اندازی یک مسابقه بین‌المللی برای رسم کاریکاتور، ویژه‌نامه روز 4 ژانویه خود را با تصاویری به شدت مهین همراه با الفاظ و عباراتی زشت و توهین‌آمیز به این امر اختصاص داد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در جریان این احضار ضمن ابلاغ مراتب اعتراض شدید تهران به دولت فرانسه گفت جمهوری اسلامی ایران توهین به مقدسات، ورزش‌های اسلامی، مذهبی و ملی خود را به هیچ وجه نمی‌پذیرد و فرانسه حق ندارد با بهانه آزادی بیان اهانت به مقدسات دیگر کشورها و ملت‌های مسلمان را توجیه کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به سابقه سیاه نشریه فرانسوی در تعرض به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن کریم و دین مبین اسلام تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران مسئولیت‌های ناشی از این اقدام نفرت انگیز، توهین‌آمیز و غیر موجه را متوجه دولت فرانسه می‌داند. کنعانی با تصریح بر این که جمهوری اسلامی ایران حق واکنش متناسب را برای خود محفوظ می‌داند، یادداشت اعتراض رسمی وزارت امور خارجه ایران در این رابطه را تسلیم نیکلاس ریش، سفیر فرانسه کرد و افزود جمهوری اسلامی ایران در انتظار توضیح و اقدام جبرانی دولت فرانسه در محکومیت رفتار غیر قابل قبول نشریه فرانسوی است. نیکلاس ریش، سفیر فرانسه در ایران، هم در پاسخ تاکید کرد که دیدگاه‌های مطرح شده و متن یادداشت اعتراض را سریعاً به مقامات کشورش منتقل خواهد کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سخنگوی حکومت طالبان: 7 عضو داعش در حمله نیروهای امنیتی در کابل کشته شدند. اسلام آباد: با طالبان افغانستان گفتیم که امنیت پاکستان خط سرخ ماست. و انتقاد سرمایه گذاران افغانستانی از مشکل تراشی های جدید پاکستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، اخیراً با مارکوس پوتسل، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و هیئت همراه وی دیدار کرد. پوتسل در این دیدار از وضع محدودیت‌ها علیه کار و تحصیل بانوان ابراز نگرانی کرد، اما سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان از یافتن راه حل معقول و دائمی برای حل معضل آموزش و کار بانوان با آقای پوتسل اطمینان داد. این در حالی است که ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالیه طالبان، گفته است که اگر مردان کار کنند، نیازی به کار و آموزش زنان نیست. به نظر می رسد که این دو اظهار نظر نشان دهنده دو نگاه کاملا متفاوت در درون حکومت طالبان و مقوله حق کار و تحصیلات زنان است. پیرامون این موضوع دعوت می کنم تحلیل عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی را در گفتگو با ما شنونده باشید.
یقینا وقت شما میگین که نگاه متفاوت در داخل وجود داره، مثلا که مقامات دولتی افغانستان وعده‌ای کردن مبنی بر اینکه باید دوباره آغاز شه کار زنان و تحصیلشان، معنی از این داره که اختلاف بسیار به صورت جدی در داخل هم وجود داره. و یقینا آنچه که بعضی از مقامات گفتن که کار ضرور نیست و بالاخره درس باید خوانده نشه تا زنا کار نکنن، خب این میتونه یک نظر، حتی در کشورهای بسیار پیشرفته هم چنین نظرات بسیار عقب گرایانه وجود داشته باشه. یعنی این بعید نیست که در کشورهای بسیار پیشرفته ما داریم چنین ذهنیت ها را، ولی این که اینا به ایجا به سر قدرت هستن، اینا میتونن که عرفای را به نام عرف آخر گویا بزنن که ما میتونیم مسدود بسازیم درهای مکاتب و پوانتیم ها و دانشگاه ها را بروی دخترها. اما این در آخر نیست، چنانچه در طول یک سال ما داشتیم، دانشگاه داشتیم، پوانتیم داشتیم و زنا کار می کردن. یعنی به این معنی که یک تیزاد طرفدار بودن در طول یک سال، یعنی بعد از یک سال، حتی بیشتر از یک سال بعد از این بسته می شد برای مکاتب. یعنی معنا داره که در داخل تضادهای بسیار جدی وجود داره. بنابراین از یک طرف اگر مایوس کننده است یارفا، از یک طرف هم امیدوار کننده است که رگه های از میانه روی، اعتدال و این مسائل در داخل وجود داره و حال هم حرفای متضاد و متناقض ما میشنویم در مصاحبه ها، در گفتار مقامات طالب ها. بنابراین به یقین که با فشارهایی که از جهان صورت میگیره این درها باز میشه، شاید یک مدت در دربار بگیره، مشکل است که آدم زمان برش تعیین بکنه، ولی یقینا که باز میشه و باید هم باز شه و یک ضرورت مبرم زمان ماست. شاید هم از یک جانب مسائل سیاسی باشه تا اندازه که نه برای صفوف خود باید جوابهای قناعت بخش بکن. البته کسانی که اونا متحجر هستن، فکرشان هنوز به او حد نیست، اونا سالهای سال در جنگ بودن، فقط مقاومت کردن، فقط جنگ کردن و فکر کردن که هر کسی که تحصیل کرده در گرو خارجی ها بوده، به خارجی ها خدمت میکرده، دولت هم کاملا عجیر بوده از سر تا آخر، یک تصور چنین وجود داشته و این تصور اینمی حالت را آورده که فعلا ما در او قرار داریم. اما به یقین که این تغییر میخوره و به زودی تغییر میخوره و یک تعداد اسناد هم شاید ما ضرورت داشته باشند، به خاطر که باز چنین نیروی مشابه در برابر از قرار نگیره که گویا در اینجا او رقمی که میخواهند صفوف از اینا اسلام واقعی نیست. زنها میرن کار میکنن، شاید هم یک مقدار عجیب و غریب بهانه‌های دیگر به دست کسانی که مانند داعش یا نیروهای مخالف طالب ها باشن داده شده. شاید هم یک قضیه‌ای باشه. و از جانب دیگه ما ببینیم که بسیار بزرگ میکنه بعض مسائل را کشورهای غربی هم، و از کجا معلوم که حتی یک مقدار اینا به اصطلاح بالای امی آتش ایزم پرتن، به خاطر از اینکه به نفعشان است که افغان ها باز هم یک تضاد درونی داشته باشند. مثلا در زمانی که ما زندگی میکنیم بین روشن فکرا و کسانی که در فکرهای سنتی خود هنوز غرق هستند، یک تحصیل کرده ها با کسایی که 20 سال در کوه بودن جنگ کردن، یه هم میتونه جوان ها رو خوب رویاروی قرار بده. او کسی که تحصیل نکرده یقینا عقده‌مند است، بخاطر اینکه 20 سال در جنگ بوده و در برابر کسانی که زمینه برشان مساعد بوده اینکه تحصیل کردن. بالاخره یک تضاد بین یک دو قشر تحصیل کرده و بی تحصیل یا بی سواد بسته، این هم میتونه خوب به آسیای جنگ غربی ها باز آب بریزانه.
بله، اظهارات وزیر تحصیلات عالیه طالبان متضمن این نکته هم هست که طالبان معتقد هستند که اگر زنان کار نکنند به تحصیلات هم نیازی ندارند. بفرمایید که تأثیر چنین تفکری بر جامعه افغانستان چه قسمی هست؟
خب نفوس افغانستان چی که تمام کشورها تقریبا معادل نیم نفوس یا بیشتر از اون زنها و دخترها و خانمها هستند. یعنی به این بنا که مثل جامعه باید فلج باشه، یک طرف بدن جامعه مثل که یک طرف بدن یک انسان فلج باشه.
با وجود چنین اظهار نظرهای صریح ندا محمد ندیم و برخی دیگه از مقامات طالبان، به نظر شما سازمان ملل متحد یا دیگر نهادهای بین المللی میتونن که ابراز اطمینان ها و قول هایی را که مبنی بر تلاش جهت لغو محدودیت کار و تحصیل بانوان هست قبول بکنن و بپذیرن یا خیر؟
خب این جبر زمان است، مهم نیست که حتما تمام طالب هایی را باید بپذیرن، نه تمام طالب ها بلکه جامعه ما ایرا نمیپذیره، اما این یک جبر زمان بوده ایرا آورده. در گذشته های دور مردم به زور مکتب روان میکردن، حتی بچه هایشان دخترها را نی که بچه ها را به زور مکتب میبرد دولت ها، حتی یک سلسله امتیازات میداد برای خانواده ها تا بچه های خود بانند که نابرن تحصیل بکنن درس بخونن. به این خاطر ما این توقع را از جامعه نداریم که همگی با هم یک صدا طرفدار تحصیل باشن. همی لحظه هم از همی صدای عقب گرایانه طالب ها هم بسیار کسا دفاع میکنن، بسیار کسا حمایت میکنن متاسفانه، اما تو یک جامعه ما داریم این مبارزه ادامه داره و این به یقین که به طرف منطق و طرف تحصیل و طرف آگاهی تمایل بیشتر میشه روزافزون میشه و این خود به خود به اصطلاح یک نوع باخت سیاسی است برای کسانی که لجاجت میکنن، کسانی که پماجت میکنن، پافشاری میکنن برای ازی که باید مکتبا بسته باشه و دلایل مختلف مانند ازی که ضرورت به کار از یا نیست و اینا نمیتونن نمایندگی بکنن از تمام افغانستان، تمام اقشار و جنسیت های افغانستان و تمام مردم افغانستان.
نقشی که سازمان ملل متحد یا دیگر نهادهای بین المللی در این راستا و ایفای حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان میتونن ایفا بکنن چی هست؟
خب نهادهای بین المللی وقتی ما میگیم، ما چندان معتقد به این نیستم که اینا یعنی واقعا بخواهیم کنیم چیز را، اینا در دو سو بازی میکنن. مثل که ما در طول 20 سال دیدیم که اینا به نام حقوق بشر، به نام حقوق زن، تمام زنهای اطراف با مشکل مواجه ساختن، هم بمبارد کردن، هم کشتن، هم بالاخره اساس ساختن مردها را در برابر زنها که گویا زنها بد اخلاق میشن اگه برن تحصیل بکنن، از بس که اینا فساد اخلاقی را رواج دادن، از بس که اینا رذالت و بناموسی و به اصطلاح بنام آزادی چیزهایی را آوردن که اصلا فرق نشد که رذالت چیز، بناموسی چیز، آزادی چیز. مردم مشکوک شدن، گیج شدن، بالاخره یک تعداد کسا فکر کردن که دموکراسی یعنی رضالت یعنی بی‌ناموسی، معادل از این یک چیز در ذهن مردم متاسفانه ایجاد شد. اما خودشان چنین تخمی را کاشتن. ما هنوز هم اعتقاد به این نداریم که نهادهای بین‌المللی واقعا آنچه را که در تبلیغات خود میگن در پشت پرده هم چنین میخواهند، یا از کجا معلوم که عین همصدا باشن با می متعصبانی که فعلا چنین صدایی را میکشن. مثل که ما دیدیم که مثلا پیکره های بت‌های بامیان پارچه پارچه شد. ما فکر نمی کنم که مردم افغانستان یا طالب ها می خواستن، حتی بیچاری از امی لحظه هم بیچار ندامت می کنن از جیگر و یک زایه می دانن اونموره که یک بخش فرنگی افغانستان از هم پاشید. چرا؟ یک بخش فرهنگ افغانستان بود. مردم میتونست که در اوجه بیاید بسیار آید کنه، از توریزم بسیار رشد کنه در این بخش. حال میرن در اوجه مردم هیچ چیز هم نیست، میرن از خارج میرن میبینن برای سیل امو پایکره جایی که باقی مونده از پایکره های بوتای بامیان. پس معلوم میشه که دستای دیگه کار میکنه. اما پرده روی ازی اینمی مسائل به نام غیرت، به نام اسلام، به نام دین، به نام افغانیت، به نام چی این رویش گرفته که برای مردم عادی تحلیل از بسیار مشکل است. در گذشته شما یقین داشته باشین که مردم فکر میکردن که تمام کسانی که داخل دانشگاه ها دشمنشان است، این کسایی که در کوها می جنگیدن، این کسایی که به خاطر آزادی یا استقلال می جنگیدن، همه از اینا خب اطلاع بودن که به خاطر پول یا به خاطر امتیازات مادی بجنگن. خب بازم وطن بود، آزادی بود، یک چیزی بود. اما اینا بسیار عقده داشتن در برابر کسایی که تحصیل میکردن داخل مرکزهای شهرها، جوانایی که برشان زمینه مساعد بود، دخترایی که میرفتن تحصیل میکردن آزاد بودن. این عقده را اینا ایجاد کردن و بسیار موفقانه ایجاد کردن. همونطور که امان الله خان با بدنامی کشیدن از افغانستان، باز هم اونمو خواست به آزادی گرانانه و به اصطلاح استقلال طلبانه و اینمی مسائل تعصب زدایی و اینی گفاره اینا پس از بین بردن و در برابرش تعصب احیا کردن. شما یقین داشته باشین که سرمایه های بزرگ در این راه مصرف شد که تا تعصب بسیار سخت گیرانه در افغانستان دوباره احیا شد بعد از تقریبا یک قرن.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در دیدار صدها تن از زنان فرهیخته و فعال در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی، عرصه کار و نگاه لذت جویانه به زن را دو سوی استفاده اساسی غرب از زن دانستند و گفتند هدف اصلی مطرح شدن مسئله آزادی زنان در غرب کشاندن آنها از خانه به کارخانه بود تا از زنان به عنوان نیروی کار ارزان استفاده شود. مقام معظم رهبری در بخش دیگری از بیاناتشان با بیان این که حجاب بی تردید یک ضرورت شرعی و خدشه‌ناپذیر است افزودند. این ضرورت خدشه‌ناپذیر نباید موجب شود کسانی که به صورت کامل حجاب را رعایت نمی کنند به بیدینی یا ضد انقلابی متهم شوند. قاسم غفوری روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و تحلیل پیرامون این موضوع.
رهبری اعلام کرد هم در سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هم هستش، به نقل از ایشون ما بخوایم داشته باشیم که ایشون همواره تاکید میکرد اون دختر کم حجاب هم دختر ماست، ما موظف هستیم و مکلف هستیم در قبال اونها. میشه گفتش اون نگاه و اون دیدگاهی که مقام رهبری داره و میشه گفت در ساختار کشور مطرح هستش، این هستش که افرادی که در عرصه جامعه هستند، زنان ایرانی، دختران ایرانی، اونها هم در چارچوب همین کشور هستند و بسیاری از اونها به هر حال افرادی کم حجاب هستش. وقتی در ماهیت و در گفتار اونها دقت میکنیم میبینیم که به کشور خودشون، به میهن خودشون و حتی به جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارن. ما این مسئله رو میتونیم در 20 بهمن ها شاهد هستیم، در تشییع پرشکوه سردار شهید سردار سلیمانی ما شاهدش هستیم، در عرصه‌های مختلف، در 9 دی، در میشه گفت به زنگاه‌های تاریخی که دشمن تلاش داشته تا کشور رو دچار چند پارگی و چند دستگی بکنه، و یکی از نقش‌های فعالی که دیدیم همین حضور زنان در عرصه هستش و میتونیم بگیم که زنان با دیدگاه‌های متفاوت در به حال از نظر حجاب در این عرصه حضور داشتن. به خاطر همین میشه گفت اون چیزی که مهم هستش این هستش که در کنار اصل حجاب که به حال یک اصل ریشه‌ای در فرهنگ ایرانی و اسلامی است، یعنی یک صرفاً یک نگاه اسلامی برش وجود نداره، در فرهنگ ایرانی از گذشته تا به امروز مسئله حجاب مطرح بوده و به حال با توجه به شرایط امروزی که وجود داره در عرصه جهانی، تبلیغات بسیار گسترده‌ای که در فضای رسانه‌ای و در به ویژه در فضای مجازی علیه مسئله حجاب و هویت ایرانی و هویت زن داره صورت میگیره، میشه گفت اون اصل مهم و اساسی این مسئله اقناع‌سازی و فرهنگ‌سازی هستش و یادآوری کردن جایگاه زن در عرصه ایرانی اسلامی هستش و حال نسل جوان ما و چه دختران و زنان این جامعه که تحت تاثیر اون شرایط قرار میگیره یا میشه گفتش که مطالعه و شناختی نسبت به اون اصالت و اون گذشته جایگاه بالای زن در فرهنگ ایرانی اسلامی نداره بتونه با این مسائل آشنا بشه و میشه گفتش که با از طریق اون دیدگاه اقناسازی آگاه سازی هستش که میشه اون باورها رو و اون ارزش‌هایی که همواره در جامعه ایرانی وجود داشته و دشمن به دنبال حذف اون از جامعه ایرانی هست و دنبال خدشه‌دار کردنش بشه و اون مسئله و اون تحرکاتی که انجام میگیره مقابله داشت و میشه گفتش در یک مجموعه میشه گفتش اون چیزی که ما در جامعه ایرانی شاهد هستیم یک اصل یک پارچگی ملی برای هویت ایرانی هستش و میشه گفت کارکرد فرهنگی مهمترین مسئله هستش که میتونه هر گونه توطئه‌ای رو علیه این وحدت و یک پارچگی و اون جایگاه ارزشی که برای زن در هویت ایرانی اسلامی وجود داره میشه باش خونسا شد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را شما بزرگواران در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان خواهید شنید. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شد. اوقات خوب و خوش را برایتان آرزومندیم. ایام به کام و خداوند یار و نگهدارتان.
رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم.
بیا بچه، این پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این برای چیست پیسه بچه؟
بگی پیسه رو صدقه بیتی بچه.
بچه شم، بتون مامان.
خدایا شکرت. بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. اگرچه تحولات امنیتی سوریه در سال 2022 نیز ادامه داشت، اما مهمترین رخدادهای سوریه در این سال در حوزه سیاست خارجی بود که بیانگر تثبیت دولت و نظم سیاسی این کشور است. امروز نگاهی داریم به سوریه در سال 2022. سوریه در سال 2022 شاهد درخواست برخی از کشورهای عربی و همچنین ترکیه برای احیای روابط بود. بقای دولت قانونی بشار اسد این انگیزه را در میان دولت‌های منطقه ایجاد کرده است تا آنها در فرایند بازسازی زیرساخت‌ها و تأمین نیازهای حیاتی سوریه حضوری فعال داشته باشند. بنابراین یکی از دلایل تمایل برای احیای رابطه با سوریه مشارکت کشورها در امر بازسازی سوریه بود. امارات از جمله کشورهای عربی بود که از سالهای قبل در جهت احیای روابط با سوریه قدم برداشت. سال گذشته بشار اسد در نخستین سفر خود به مقصد یک کشور عربی و امارات عربی متحده رفت و با محمد بن زاید آل نهیان دیدار کرد تا فصلی جدید در روابط دمشق ابو ظبی آغاز شود. این سفر در حالی صورت گرفت که امارات از ابتدای بحران داخلی در سوریه آشکارا از معارضان دولت سوریه حمایت می‌کرد. پیش از این سفر عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات در نوامبر 2021 راهی دمشق شد تا جزو نخستین کشورهای عربی باشد که در جهت احیای روابط با سوریه گام برمی‌دارد. ترکیه نیز از جمله کشورهایی است که سال گذشته خواستار احیای روابط با سوریه شد. روز 21 آوریل گذشته مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که میان دمشق انقره همکاری‌های در سطح اطلاعاتی وجود دارد. در ماه‌های بعدی نیز مقامات ترکیه برای دیدار بشار اسد و رجب طیب اردوغان ابراز تمایل کردند. اما دولت دمشق به چند دلیل از چنین دیداری استقبال نکرد. اول اینکه دولت سوریه خواستار خروج نظامیان ترکیه از شمال سوریه شد که انقره از انجام آن خودداری می‌کند. دوم اینکه دولت سوریه معتقد بود که اردوغان در صدد است از چنین دیداری برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بهره گیرد. این انتخابات قرار است در ماه ژوئن 2023 برگزار شود. در حالی که دیدار اسد و اردوغان انجام نشد، مقامات دفاعی و اطلاعاتی دو کشور روز چهارشنبه 28 دسامبر 2022 در نشستی از پیش اعلام نشده و برای اولین بار از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 در سطح وزرا با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار به میزبانی روسیه برگزار شد. خلصی آکار وزیر دفاع ملی و هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه، علی محمود عباس وزیر دفاع سوریه و رؤسای سازمان اطلاعات دو کشور گرد هم آمدند. خبر این دیدار پر اهمیت را وزارت دفاع روسیه و ترکیه رسانه‌ای کردند و هر کدام انجام این مذاکرات را در فضای مثبت ارزیابی کردند. در این بیانیه‌ها آمده است که در این دیدار راه حل‌های خروج از بحران سوریه، مشکل آوارگان و تلاش‌های مشترک برای مبارزه با گروه‌های افراطی حاضر در خاک سوریه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. اما یکی دیگر از اتفاقهای مهم سال 2022 اعلام عادی‌سازی روابط سوریه و گروه حماس در ماه سپتامبر بود. دو مقام ارشد حماس از دمشق دیدار کردند. این دیدار که پس از میانجیگری چند ماهی تهران و حزب الله لبنان صورت گرفت، نخستین گام در جهت برقراری مجدد روابط صلح‌آمیز میان حماس و دمشق بود. خلیل الحیه نفر دوم حماس و اسامه همدان به همراه هیئتی از نماینده‌های جناح‌های مختلف فلسطینی با بشار اسد دیدار و گفتگو کردند. روابط حماس و سوریه از سال 2011 دچار تغییر شد. حماس در واکنش به شکل‌گیری بحران در سوریه دفتر خود را در دمشق تعطیل کرد و روابط طرفین با تنش مواجه شد. پس از گذشت یک دهه حماس مجدداً به احیای روابط با سوریه روی آورد. حماس ضمن اشاره به این مسئله که توسعه این روابط خدمت به ملت و مسئله فلسطین است، آن را در سایه تحولات سریع منطقه‌ای و بین المللی که فلسطین را احاطه کرده حائز اهمیت دانست. این موضع حماس در حالی اتخاذ شد که جریان‌های چپ و ملیگرای نخبگان سیاسی فلسطین مانند جبهه دموکراتیک آزادی و جبهه مردمی آزادی فلسطین حمایتشان از دمشق را حفظ و اعلام کردند که انقلاب سوریه یک توطئه صهیونیستی است. اما یکی دیگر از رخدادهای سوریه در سال 2022 سفر بشار اسد به تهران و دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. بشار اسد در ماه می 2022 به تهران سفر کرد. در این دیدار مقام معظم رهبری، مقاومت و ایستادگی ملت و نظام سوریه در یک جنگ بین المللی را زمینه ساز افزایش اعتبار و سرافرازی سوریه دانستند و تأکید کردند که با توجه بر روحیه، نشاط و اراده بالا در شخص رئیس جمهور و دولت ایران برای گسترش همکاری ها با سوریه باید تلاش کرد که روابط بین دو کشور بیش از گذشته ارتقا یابد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی و مردم ایران در دمیدن روح مقاومت در سراسر منطقه به ویژه سوریه گفت آنچه باعث شد رژیم صهیونیستی نتواند بر منطقه حاکم شود روابط راهبردی ایران و سوریه است که باید با قدرت ادامه یابد. این دومین سفر بشار اسد به تهران در 10 سال گذشته بود. این سفر نشان داد روابط ایران و سوریه در سطح راهبردی پیگیری می شود. کارشناسان می گویند نکته بارز این دیدار این بود که طرفین به استراتژیک بودن روابط دو کشور اذعان داشته و در عین حال خواستار تقویت این روابط در حوزه های مختلف از جمله در حوزه های اقتصادی شدند. با توجه به اینکه سوریه دوران پسا تروریسم را پشت سر می‌گذارد، کشورهای مختلفی برای حضور در صحنه اقتصادی این کشور اعلام آمادگی کردند که با توجه به نقشی که جمهوری اسلامی ایران در جریان مبارزه با تروریسم در سوریه داشته و همچنین اهمیتی که برای امنیت و ثبات سوریه قائل است، در این فضا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نقش پررنگی در بازسازی سوریه داشته باشد. نکته مهم دیگر نوع رابطه رئیس جمهوری سوریه با رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین با رئیس جمهور ایران بود. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد بشار اسد رئیس جمهور سوریه با استقبال گرم حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب مواجه شد. در اظهارات رهبر معظم انقلاب در مسائل سوریه نیز تأکید ایشان بر نقش بشار اسد و شخصیت وی در پیروزی سوریه مقابل تروریسم و حفظ تمامیت ارضی این کشور نشان دهنده احترام و جایگاهی است که رهبر معظم انقلاب برای بشار اسد در ساخت قدرت و همچنین در تحولات منطقه غرب آسیا قائل هستند. در پایان باید گفت علاوه بر رخدادهای ذکر شده، تداوم حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی علیه نیروهای مقاومت، استمرار شریان قاچاق نفت سوریه توسط نیروهای آمریکا و دخالت‌های ترکیه در شمال و شمال شرق سوریه به بهانه حمایت از معارضین و مبارزه با گروه‌های مسلح کرد از دیگر تحولات مهم این کشور در سال 2022 بود. به نظر می‌رسد در سال 2023 نیز وزن تحولات سیاسی از تحولات امنیتی سوریه بیشتر باشد و احتمال بازگشت دمشق به اتحادیه اروپا و احیای روابط آن با دیگر کشورهای منطقه نیز وجود دارد. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
تا که یه دیوال دیوالی کنیم دلم
از غم ها خالی خالی کنی، بیا که ان دیوال ان دیوالی کنی.
در حضورت چقدر سبزه و گل ناز کند، وقت آن است که لبخند تو اعجاز کند. از بخارا و سمرقند و نشابور بخوان، بلخ را خواجه ما عاشق شیراز کند. به نام او که صدا را آفرید. سلام به هموطنان خواجه عبدالله، سلام به هموطنان مولانا جلال الدین بلخی و درود به مردم خوب و عزیز افغانستان و ایران و همراهانی که به موسیقی و شعر علاقمند هستند. آمدیم بر بال امواج رادیویی به خانه های گرم شما تا با صدا و موسیقی با شما لحظات خاطر انگیزی داشته باشیم. حال ما با شما خوب است دوستان، پس بال های ارتباطی ما را به خاطر داشته باشین و آهنگ مورد علاقه تان را بر ما سفارش بتین. بنده هم فاطمه صادقی در خدمت تان هستیم دوستان. دو 098-993-607-72-74 شماره واتساپ برنامه هست. 3800-226 هم سامانه پیامگیر ما در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. همراهان عزیز، زندگیتان پرترانه و ترانه های زندگیتان را شاد شاد آرزو میکنیم. معطلتان نمیکنیم و اولین آهنگ امروز را تقدیمتان میکنیم. خدا کنه که به قول بعضیا اما تو بچسب به دلتان.
شوقی به دلم